رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. ایام عزای سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه آلاف و تحیت و سنا هست و چند سالی بود که علاقه داشتیم که یک بحثی رو به طور اختصاصی پیرامون چگونگی قیام و حرکت اون حضرت از مدینه به مکه و از مکه به سمت کوفه و متوقف شدن اون بزرگوار در کربلا داشته باشیم و ناگفته هایی که در این حرکت و قیام بوده رو به سمع و نظر دوستانی که سالهای سال هست که ما در خدمتشون هستیم، خواهران و برادران که از راه‌های بسیار دور در این مجلس حضور به هم میرسونن، به سمع و نظر این عزیزان برسونیم و اینها از این بحث مطلع باشن. خب فرصت نمیشد چون این بحث حالا همینطور که وارد متنش خواهیم شد خواهید دید که نیاز به یک تحقیق فوق العاده ای داره. امسال به لطف و عنایت پروردگار متعال این فرصت به ما دست داد که با انتخاب بعضی از کتب که نویسندگان اونها واقعا در مورد قیام حضرت ابا عبدالله الحسین و چگونگی وقوع اون از آغاز تا پایان واقعا زحمت فوق‌العاده‌ای کشیده بودن، این کتب به دست ما رسید و توانستیم که با مطالعه و تحقیق بر روی اینها این بحثی رو که از این جلسه میخواییم خدمتون تقدیم بکنیم انشالله بحث فوق‌العاده و ارزشمند و خوبی باشه و از همین امشب هم ما و هم شما، ما به عنوان سخنران و شما به عنوان مستمع، نیت میکنیم که خود این بحث رو با همه نقایص و کمبودهایی که داره پروردگار متعال انشالله کاملش بکنه و در سبدی از نور به ساحت مقدس سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از جانب همه ما محبین اون حضرت و انشالله شیعیان اون حضرت تقدیم بفرماید. انشالله این دعای ما انشالله به اجابت برسه با صلوات بلندی که شما میفرستید. خب شما میدونید که شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه آلاف و تحیت و سنا در سال 61 هجری، یعنی 61 سال از هجرت پیامبر اکرم گذشته، فقط 61 سال یعنی 6 دهه، و این فاجعه بسیار بسیار دردناک و عظیم اتفاق افتاده در جایی به نام کربلا. از زمانی که این فاجعه اتفاق افتاده، خب این نکته قابل اهمیته، نه تنها شیعیان، نه تنها مسلمون ها، بلکه مسیحیان، یهودیان، از ادیان غیر الهی دیگر، چون یک دین که بیشتر نداریم، دین الهی یه دین بیشتر نداریم، دین اسلام هست، ادیان دیگر الهی نیستن، ساخته خود بشر هستند به نوعی. در واقع این ادیان غیر الهی مثل یهودیت، مثل مسیحیت، اشخاص زیادی در این ادیان، حتی در بین بودایی ها، مثلا در بین مذاهبی که الان بیش از 70 فرقه در هندوستان فقط وجود داره، بعضا اینها نشستن راجع به قیام امام حسین علیه السلام یک تحلیل هایی داشتن، نظراتی داشتن، اظهار علاقاتی داشتن. مثلا رهبر هند یک زمانی گاندی بوده، مثلا سعی کرده که با همون شناخت اندکی که خودش داشته امام علیه السلام، یعنی امام حسین علیه السلام رو رهبر خودش در یک قسمت هایی از نهضتش معرفی بکنه و قصه الهازه. بحث ما چیز دیگری است. میخوایم بگیم که از زمانی که این فاجعه اتفاق افتاده تا الان خب هزاران کتاب نوشته شده در این زمینه و اذهان مردم بالخصوص شیعیان که خب متصل به این امام هستند و این امام شهید امام سوم اونها هست و واجب التعظیم و واجب الاطاعه هست برای همه اونها، در اذهان این شیعیان و محبین و همچنین دیگرانی که در این زمینه خواستن وارد بشن و تحلیل داشته باشن یک سوالاتی مطرح بوده. اجازه بدید که من این سوالات رو که خودم یادداشت کردم برای شما بخونم. این سوالات رو شما ببینید که سوالات شما هم همین هست یا نه. اگر اضافه بر این بود حتما خانوم ها و آقایون، کسانی که از طریق ویدیو کنفرانس حتی با ما در تماس هستند و کسانی که از طریق سایت و تلگرام با ما در تماس هستند، خیلی سریع به گوش ما برسونن که آقا سوالات دیگری هم هست. ما انشالله این چند جلسه‌ای که به مناسبت عزای اون بزرگوار تشکیل شده بتونیم که تا اونجایی که میتونیم به این سوالات پاسخ بدیم. یعنی مجلس چه به صورت حضوری چه به صورت غیابی، یعنی مجلسی که صدای ما رو دارن، تصویر ما رو دارن، در اینجا دوستانمون حضور ندارن، تو شهرستان ها هستن، در واقع چه برای حضوری ها چه غیر حضوری ها، این مجلس دو طرفه باشه برای اولین بار و این سوالات پاسخ داده بشه. من سوال اول رو میخونم که اینها در بین نخبه ها و اندیشمندان جهان اسلام این سوالات بوده، من در وردم از درون کتاب ها و بعضی از سایت ها اینجا مطرح میکنم برایشون. سوال اول این هست: انگیزه اصلی امام علیه السلام از اقدام به چنین کاری چه بوده است؟ این سوال اول، چه انگیزه‌ای داشته؟ حالا چرا این سوال مطرح میکنیم؟ خوب دقت بکنید. من خواهش میکنم، عرض کردم اول بحث که ما چند سالی هست که منتظری همچین فرصتی بودیم که یه همچین بحثی رو مطرح بکنیم. ببینید سوالاتش همه رو اصول انتخاب شده، یعنی به قول ما گفتنی متعرض داشته که سوالش انتخاب کردیم، نه یه سوال بی خودی که هیچکی تو ذهنش این سوال نیست. سوال اول اینه: انگیزه اصلی امام علیه السلام از اقدام به چنین کاری چه بوده؟ خب متعرضش یه عده هستن که در بین اهل سنت هم هستن اینها، که اینا آمدن مطرح کردن که انگیزه امام ازدواج با یه دختر خانومی بوده از قیام کربلا، چون اون دختر خانوم به یزید مثلا رسیده، به امام حسین نرسیده، حضرت قیام کرده. اینا علنا تو کتابشون آوردن. دقت بکنید، پس میخوام سوال برای چی مطرح کنم. عده دیگه گفتن سوال سر سلطنت بوده، یعنی یزید سلطنت رو گرفته، حکومت رو گرفته، حضرت ناراحت شده که خواسته سلطنت رو از یزید پس بگیره، به خاطر این قیام کرد. عده دیگه نشنن به خاطر مسائل دنیوی بوده. حالا اینا در متن بحث بهش میرسیم، مستنداتمون رو عرضه میکنیم خدمتتون. دقت بکنید، ما به اینا میگیم سوالای ماهواره‌ای، تو ماهواره ها این سوالات مطرح. سوال دوم: آیا دعوت کوفیان علت قیام اون حضرت بوده؟ یعنی کوفیا 18,000 نامه نوشتن، این خورجین ها همه پر نامه شده، محضر مقدس حضرت ابی عبدالله علیه السلام آوردن، گذاشتن جلو حضرت که آقا کجا نشستی؟ تو مدینه. که اینا نامه نوشتن، شما رو دعوت کردن به کوفه که بیاین، ما آماده هستیم، حداقل 18,000 سرباز در رکاب شما هست، برای جنگ با یزید آماده هستیم. آیا دعوت کوفیان علت قیام اون حضرت بوده یا قیام امام علت دعوت کوفیان بوده؟ چون ابی عبدالله، اونها میدونستن که ابی عبدالله میخواد قیام بکنه، گفتن پس بذار ما با یه تیر دو نشون بزنیم، هم امام حسین رو دعوت کنیم قیامشو بکنه، مام در ذیل این قیام هم کمک پسر پیغمبر کردیم، هم شما به من پاسخ بدین، هم به اهداف چی رسیدیم؟ به اهداف خودمون رسیدیم. خوب این بحث رو دقت بکنیم. به نظرم اگر همه با هم کمک بکنیم، دست به دست هم بدیم، یک بحثی باشه که انشالله نتیجه گیری خوبی داشته باشه. سومین سوال اینه که آیا نتیجه نهایی این نهضت، این نهضت عاشورا، نتیجه نهاییش دستیابی به حکومت بوده است یا اصلاح وضعیت امت و جامعه اسلامی؟ کدومش بود؟ اینا هم سوالات ماهواره‌ایه، دقت بکنید. و اگر هدف این بود، یعنی هدف اصلاح وضعیت امت و جامعه اسلامی بود، آیا حضرت نمیتونست به شیوه مسالمت‌آمیز به هدف خودش جامعه عمل بپوشانه؟ چرا این جمعیت رو بعداش برد کربلا تا طفل 6 ماهه کشته شدن؟ با این تو ماهواره دارن این سوالات رو دارن مطرح میکنن که آقا چرا شما طفل 6 ماهه رو بردی کشتی؟ حتی بعضی جا انقدر جسارت میکنن میگن تقصیر خودش بود و این جسارت رو به اینجا میرسونن. من چون سوالت باید بگم، معذرت میخوام از ساعت مقدس امام زمان علیه السلام و همه شما عزاداران و حضرت که میگن این اصلا عقلانی نبوده که اون بزرگوار این کار کرده. اینا رو دارن تو ماهواره دشمنان اهل بیت دارن میگن، میگن خلاف عقل عمل کرده امام حسین علیه السلام. ببینید، این سوال سوم. سوال چهارم، اگر حکومت یزید آن حضرت را برای بیعت در فشار نمی گذاشت، آیا باز هم جریان کربلا به وقوع می پیوست؟ اگه حکومت یزید امام حسین رو در فشار نمی گذاشت برای بیعت، بازم ابی عبدالله علیه السلام قیام می کرد و جریان کربلا به وقوع می پیوست؟ این هم باید تو متن بحث پاسخ داده بشه. این حتی سوال خود منم هست. سوال پنجم، چرا مردمی که مسلمان بودند، چون میدونید مسلمونی، شما میدونید دو نوع خیلی سریع بخوایم بگیم، یه مسلمونی ظاهریه، الان راه بری همه شناسنامه‌شون در میارن میگن آقا شما دینت، میگه مسلمان، تو ثبت احوال سریع، مذهب شیعه، چند امامی؟ 12 امامی، 12 اشعری، تموش. ولی خب نماز میخونی؟ نه. روزه میگیری؟ نه. خمس میدی؟ نه. زکات به تعلق میگیره؟ میدی؟ نه. محرماتو چی انجام میدی؟ مثلا خدای نکرده گاه گداری سراغ مواد مخدر و مشروبات الکلی میخوای؟ خب اینا حرام. اینا، این مسلمان، مسلمان ظاهریه. خب مسلمان باطنی کی؟ الذین آمنو، شما بفهمید بعدش چیه، و عملوا الصالحات، یعنی عمل صالح انجام میدن، انجام واجبات، ترک محرمات، این میشه مسلمان باطنی. سوال اینه، حالا که مسلمان ظاهری و باطنی تو این 1 دقیقه شناختیم با این تعریف کوتاه، پنجمی سوال اینه که چرا مردمی که مسلمان بودن حداقل به اسلام ظاهری، مانند کوفیان که طلایه دار دعوت از ابی عبدالله علیه السلام بودن، و نیز مردم شهرهای مکه، مدینه، اینها که در واقع شهر مدینه همشهری ها و فامیل های ابی عبدالله علیه السلام بودن، مکه هم امام حسین رو میشناخته، اینها چرا؟ سوال اینه، واکنش مناسب و پاسخ مثبت در برابر این حادثه از خودشون نشون ندادن. چه نشون ندادن؟ زمانی که امام حسین علیه السلام گیر کرد در کربلا، خب اینها فهمیدن که حضرت داره میره، یه دشون، حالا میخونیم مطالب و همه رو، و این اطلاع رو پیدا کردن، خب چرا به سرعت با هر چیزی که شده به هر صورتی که شده چرا خودشونو به کربلا نرسوندن برای همکاری کردن و همیاری کردن و حضرت. این پنجتا. ششمین سوال، آیا مردمی که در مقابل آن حضرت ایستادند، این سوال خیلی مهمه، الان هم تو جامعه ما اینهایی که داریم میگیم، بعضی این سوالات درسته که ماهواره‌ایه و مخالفین شیعه گستاخی هم کردن، خیلی بدجو مطرح کردن، ما محترمانه مطرحش کردیم، لکن الان هم تو جامعه ما الان مطرح هست و خیلی جالبه که میخوام بگیم بحث ما یه مقدار تطبیقی هم هست، یعنی میخوام بحث بکنم بگیم جامعه ما در کجای کار هست، حالا میرسیم بهش. آیا مردمی که در مقابل آن حضرت ایستادند و آن بزرگوار را به شهادت رساندند، اونم با فجیع‌ترین وضعی، آن بزرگوار را واقعا نمی شناختند؟ یعنی نمی شناختند این کیه دارن می کشنش؟ اینی که دارن بهش سنگ می زنن، خورد شمشیر و شمشیر شکسته به سمتش پرتاب می کنن، تیر به گلوش می زنن، نیزه به پهلوش می زنن، پیشانیشو می شکنن، خون فوران می زنه، اینا واقعا لذت می بردن؟ کیف می کردن؟ هورا میکشیدن؟ و اگه این کارو میکردن چرا؟ مگه اینا نمیشناختن امام حسین علیه السلام؟ واقعا نمیشناختن حضرت کیه؟ چه وزنی هست؟ ادامه سوال، و از تبعات کشتن آن حضرت اطلاعی نداشتن؟ یعنی نمیدونستن هر کس دستش به خون اون بزرگوار آلوده بشه، خب این در قبر و برزخ و قیامت چه بابایی ازش در میارن خب؟ و مخلده در آتش، اینا نمیدونستن اینو؟ یه سوال هفتم هم من نوشتم، سوالات دیگر هم این آخرین سوال منه. شما از طریق سایت، از طریق نامه شفاهی به ما بدید، بعد از مجلس که تمام میشه به ما بدید، یا به دوستانمون بدید، به ما میدن، مشکلی نداره. آخرین سوالی که من نوشتم اینه که با توجه به حضور تعدادی از صحابه، این خیلی سواله بزرگی است، یعنی تعدادی از صحابه در صحرای عاشورا حضور داشتن در مقابل اون حضرت ایستادن، با توجه به حضور تعدادی از صحابه و افراد زیادی از تابعین، یعنی کسایی که پیغمبر رو ندیدن ولی صحابه رو دیدن در زمان آن حضرت و اتفاق کربلا، چرا اکثریت از آنها هیچ گونه دفاعی نکرده و اون بزرگوار را یاری نکردند؟ این هفت سوال. برای پاسخ به این سوالات باید گفتش که اصولا اگر ما بخوایم پاسخ مستدل و کاملی به این سوالات بدیم، حتما نیاز به این هست که مقداری به عقب برگردیم، یعنی زمان گذشته رو مورد مطالعه قرار بدیم، یه تحلیلی بر این تاریخ گذشته داشته باشیم، تمام زوایای قیام اون حضرت رو بررسی کنیم به صورت کلی و جزئی. قبل از بررسی این زوایا، حتما باید درباره شناخت اون بزرگوار و معرفت به امام حسین علیه السلام اقدام کنیم، یعنی ببینیم که اون حضرت چی بوده، اصلا چی بوده. این سوالات، مثلا این سوال ششم اینجا روشن میشه دیگه. چرا حالا این کار انجام بدیم؟ اینو تو کارهای دیگه‌تون هم شما داشته باشید. ببینید، با هر کسی میخواید مخالفت بکنید، این رو امروز اگر بلد نیستید یاد بگیرید. خیلی هم من صریح میگم، یا بعضیام ناراحت نشن از طریقه گفتن من. با هر کس میخواید مخالفت بکنید یا میخواید موافقت بکنید، اولین کار و مهمترین کاری که انجام میدید، حتما سعی کنید بهش معرفت پیدا کنید، یعنی بشناسینش که اصلا این کی هست، من چرا باید باش موافق باشم، چرا باید باش مخالف باشم، یه شناخت بهش پیدا بکنم. ما این کار رو با امام حسین علیه السلام باید خودمون انجام بدیم، یعنی آشنایی با نحوه زندگی اجتماعی و فردی اون جناب در ابعاد مختلف، در واقع پاسخهای خوبی برای ما در مورد پرسش‌هایی است که ما مطرح کردیم. فلذا بدون مقدمه برای اینکه خسته نشیم، ما در چند بخش می‌ریم سراغ پاسخ دادن به این سوالات و سوالاتی که به اینها اضافه بشه در حین بحث. در آغاز بحث اولین کاری که می‌کنیم همینه که امشب خودمون گفتیم، یعنی برای موافقت و مخالفت با یه فرد اول بشناسیمش که این کی هست، چی میگه، خط مشیش چی بوده، استراتژیش چی بوده، از نظر عقیدتی در چه موقعیتی قرار داشت، بشناسیمش. ما میایم اقدام به شناختن و شناسایی اون حضرت بکنیم و در این رابطه سراغ قرآن کریم و لسان نبوی و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین میریم و همچنین از لسان شخصیت‌های تاریخی این قضیه رو مورد بررسی قرار میدیم. یک صلواتی بفرستید که آماده بشیم برای این پاسخ‌ها. یکی از بهترین و مطمئن‌ترین راه‌های شناخت، شناخت یک فرد، یک جریان، شناخت یک ماهیت، ویژگی‌های یک انقلاب، هر نهضتی، اینو همیشه بدونید شناخت رهبر و محرک اصلی اون هست. ما بیایم یک شناختی از محرک اصلی قیام کربلا، کسی که نقطه عطف عاشورا و کربلا یعنی حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام هست، یه شناختی از اون بزرگوار به صورت فهرستوار، چون دوستان وقتی فهرست ما بگیم میرن تو بایگانی ذهن بلافاصله جستجوگر ذهنیشون جستجو میکنه میابن که این کجا اتفاق افتاده. امام حسین علیه السلام میدونید که دومین پسر، یعنی دومین فرزند از پنج فرزند حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، پدرش نخستین امام معصوم هست، نخستین حامی رسول خداست یعنی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علی علیه السلام، مادرش حضرت صدیقه طاهره سیده نساء عالمیان حضرت زهرا سلام الله علیها است. در تاریخ گفته شده که در روز سوم یا پنجم ماه شعبان المعظم در سال چهارم هجری، یعنی چهار سال از هجرت پیغمبر که گذشته بود، ابی عبدالله علیه السلام متولد شده در مدینه، در شهر مدینه چشم به جهان گشوده. اون بزرگوار 6 سال و چند ماه از آغاز عمر خودشو در زمان پیغمبر گذرونده و پس از رحلت پیغمبر به مدت 30 سال در کنار امیرالمومنین زندگی کرده. امام حسین علیه السلام در 10 سال امامت امام مجتبی علیه السلام یک یار وفادار و دلسوز و یک پشتیبان بسیار قوی برای برادرش بوده، در کنار او روزگار رو گذرونده و دهه آخر عمر خودش رو که دوران امامت خودش بوده و در عصر زمامداری دو حاکم خبیث به نام معاویه و پسرش یزید بوده، اون حضرت دهه آخر عمر خودش رو اینگونه سپری کرده. با آغاز حکومت یزید و بیعت خواهی یزید از امام، اون بزرگوار با مخالفت و سرباز زدن از بیعت و خروج از مدینه و اقامت در مکه قیام خودش رو آغاز میکنه و سرانجام در روز 10 محرم سال 61 هجری قمری در یه نبرد نابرابر به همراه گروهی از خاندان و یارانش در سرزمین کربلا به شهادت میرسه. ببینید این تا اینجای قضیه. یه برگ دیگه میزنیم از این دفتر شناخت، میخواییم ببینیم که نظر پیامبر اکرم و برخورد پیامبر در زمانی که حضرت، ما اینجا عرض کردیم که حدود 6 سال و چند ماه در کنار پیغمبر بوده، این 6 سال و چند ماه پیغمبر با امام حسین چیکار کرده، یعنی اینکه برخوردش چگونه بوده. همه اینا رو داریم برای چی میگیم؟ اون سوال اصلی نباید یادمون بره و اون سوالات، آیا این مردم امام حسین رو میشناختن یا نه؟ یعنی آیا کسی هست بعدن بیاد بگه آقا من اصلا همچی کسی نمیشناختم، کی جان شما، ما رو یه پولی دادم واشتم بردم اونجا گفتم آقا این خارجی مام زدیم کشتیمش، ما چه میشناختیم این کی؟ آیا این 120 هزار تا کمتر 30 هزار تا مثلا لشکر، حالا تعدادم اینا رو هم میرسیم بحث میکنیم، اینا در صحرای کربلا یعنی اینا بودن کسی که اصلا نشناسه امام حسین رو، یا مثلا همشون نشناسن یا اکثریت نشناسن؟ سوال این بوده دیگه. در سالهای نخستین عمر ابی عبدالله علیه السلام، اون بزرگوار همونجور که گفتیم حدود 6 سال خورده زیر نظر پیامبر اکرم یعنی مقام نبوت عمرش رو سپری کرد، بهره‌مند شده از مهر و عطوفت پدر و مادر و از عنایت ویژه جدش پیامبر اکرم برخوردار شده از این. ببینید من چند تا مطلب رو فهرستوار میگم که پیغمبر نحوه برخوردش با ابی عبدالله چجوری بوده. ابی عبدالله به دنیا اومده، پیغمبر هنوز زنده بوده دیگه، درست؟ ابی عبدالله رو گرفته، اینا رو که داریم میگیم یعنی نقل تاریخ اهل سنت بیشتره حتی در بعضی موارد از شیعه، ده ها کتاب اهل سنت اینها رو نقل کرده، ما وقت نداریم بخوایم اسامیشو بگیم. مردم هم اینها رو دیدن، تو شهر مدینه شهر کوچیکی بوده، همه جا پیچیده. پیغمبر اذان و اقامه گفته در گوش راست و چپ ابی عبدالله، خودش نام حسین رو برای او در نظر گرفته، دقت بکنید، داده براش عقیقه کردن، یعنی گوسفند کشتن، همین عقیقه که شما مستحب مؤکد تقریبا هست که انجام بدید. تعویذ براش در نظر گرفته، برای این بچه تعویذ در نظر گرفته، یعنی با یک دعای حضرت رو در پناه خدا قرار داده. گاهی این بچه گرسنه‌اش می‌شده، پیغمبر به معجزه الهی انگشت سبابه بوده در دهان ابی عبدالله قرار میداده، به معجزه الهی از نوک انگشت پیغمبر شیر میامده و ابی عبدالله شیر میخورده از نوک انگشت پیغمبر، دقت بکنید. اینا رو حتی کتب اهل سنت نوشته، خیلی جالب هست. پیغمبر خبر داده به مردم و به صحابی که خداوند مقام امامت رو تنها در نسل حسین علیه السلام قرار داده. همه اینها حاکی از عشق و علاقه خاص پیغمبر به نوه عزیزش ابی عبدالله علیه السلام است. انقدر علاقه داشته که دست امام حسین علیه السلام رو میگیره با امام حسن، در جریان مباهله به امر خدا، این رو صحیح مسلم نوشته جلد 5 صفحه 37، ناچارم بعضی وقتا اسم کتابو بگم، دقت بکنید، یعنی جریان مباهله که شما میدونید داستانش، موارد داستانش نمیشیم، پیغمبر اینقدر علاقه داشته به این فرزند و به امر خدا دست او رو با امام حسن، با حضرت صدیقه طاهره، با امیرالمومنین اینها برداشته، دست این دوتا تو دست خودش گرفته، برده در اون مکان برای مباهله. در صحیح مسلم جلد 5 صفحه 37 از عایشه ام المؤمنین نقل میکنه که رسول خدا صلوات الله علیه و آله در روز مباهله علی و زهرا و حسنین را زیر عبای مشکی رنگی خطدار، یعنی روی این عبای مشکی به رنگ مخالف یه خطی هم داشته، ببین تا اینجا نشونش هم عایشه داده، اینها رو جمع کرده و این آیه رو تلاوت کرده روز مباهله. چند جا این آیه تلاوت شده که روز مباهله است. این نما یورید و لالیوز هبنکم و رجز اهل البیت و یتحرکم تطهیرا، آیه 33 احزاب. ابی عبدالله رو پیغمبر در جمع اصحاب کسا قرار داده، یعنی غیر از مباهله این آیه دوباره زمانی نازل شده که پیغمبر اینها رو جمع کرده، عبای خودش انداخته رو دوشش، اینا رو مرده اونجا، جبرئیل نازل شده، همین آیه 33 احزاب رو آورده. این تا اینجای قضیه. یک برگ دیگری از این معرفت حسین علیه السلام اسمشو بزنیم، یه برگ دیگه ای زدیم، یه برگ دیگه ای میخواییم بزنیم، یک صلواتی محبت بفرمایید. فرصتی که تا پایان این جلسه اول داریم، اجازه بدید جایگاه و منزلت امام حسین علیه السلام رو نزد پیغمبر و مسلمان های دیگه، اول از خود پیغمبر شروع میکنیم. میخوایم ببینیم که پیغمبر چگونه این فرد رو به مردم معرفی کرده، تا کسی نباشه بگه بعدن آقا من اصلا نمیشناختم این فرد کیه. دقت بکنید، از کودکی تا زمان وفات خود پیغمبر بر همه اصحاب عنایت ویژه پیغمبر به ابی عبدالله مشخص بود. کوشش پیغمبر برای چی بود؟ از این جهت بود تا با جملات و تعابیر متعدد و رفتارهای مختلف چه کار بکنه پیغمبر؟ یعنی هدفش از این کارها چی بود؟ مردم رو از علاقه خودش به امام حسن و امام حسین علیه السلام آگاه بکنه. حالا دقت بکنید سوالات چی بود، برای چی این کار رو بکنه؟ خودتون حالا کم کم به پاسخ نزدیک میشید. تا شاید بتواند هر چقدر که شده جلوی بیمهری ها، ستم ها، حق کشی هایی رو که در آینده نزدیک در حق اهل بیتش روا خواهند داشت، جلو اینها رو بگیره و به مردم بگه من قبلا بهتون گفتم که مسئله چجوریه و شما به گفته من پیغمبر توجه نکرد، و از طرف دیگه مسلمون ها رو به تلاش در حمایت از خاندان وحی و پیروی از سیره اونها واداره. حالا چقدر پیغمبر در این زمینه موفق شده؟ سه دسته روایات رو من فقط فهرست برای شما میگم، یعنی موضوعاش رو عنوان میکنم ولی روایت رو ذکر نمی کنیم برای اینکه اصلا فرصتش رو نداریم. این روایات هم از شیعه داریم نقل میکنیم، یعنی مجموعاً ده ها کتاب شیعه و سنی این روایات رو نقل کرده. یعنی اگر جایی باشه که فقط روایت شیعه نقل کرده باشه، من میگم سنی ها نقل کردن، حتی بعضی جا سنی ها بیشتر از شیعه بعضی از این روایات رو انگوش روش گذاشتن. روایت ببینید اینجور من دسته بندیش کردم برای شما تقدیم میکنم. سخنانی که پیغمبر درباره مقام و موقعیت اهل بیت، که یکی از این اهل بیت امام حسین علیه السلام هست، بیان کرده، اگه کسی خواست مفصلش رو رجوع بکنه، کتابیست به نام اهل البیت فی الکتاب و سنت، جناب آقای محمدی ری شهری نوشته، کتاب بسیار خوبیه، بره اونجا خودش رجوع بکنه. این سخنان پیغمبر هست قسمت اول که ما عرض کردیم اصلا نقل نمی کنیم. قسمت دوم احادیثیه که درباره مناقب و جایگاه حسنین، یعنی حسنین یعنی امام حسن و امام حسین، از نظر پیغمبر نقل شد. این دسته دوم روایات. سوم روایاتی که در خصوص مقام و منزلت خود امام حسین علیه السلام از منظر رسول اکرم صلوات الله علیه و آله وارد شده، که اهل سنت هم اینا رو زیاد نقل کرده. خب روایات دست اولی که آدرس بهتون دادیم که برید رجوع بکنید. روایات دسته دوم سوم من موضوعاتشو میگم، چون روایات دست اول مال کل اهل بیت هست، خیلی زیاده، خیلی زیاده. دسته دوم سوم چون اختصاص به امام حسن و امام حسین و به خصوص به امام حسین پیدا میکنه، من فقط موضوعاتشو میگم. خود اینا دسته دوم داره میگیم، به چند دسته تقسیم میشه بماند، من میخونم میرم جلو که خسته کننده نباشه. یک، روایاتی که در اون روایات پیامبر اکرم، امام حسن و امام حسین، از این بعد که میگیم حسنین، یادتون باشه یعنی امام حسن امام حسین، حسنین را دو گل خوشبوی خیش در این دنیا خوانده است. یعنی گفته اینا دو تا گل خوشبویان که من تو این دنیا به اینا علاقه دارم. خیلی جالبه که ما کتابی داریم به نام فضائل الخمسه من الصحاح سته، اونجا جلد سه صفحه 220 هست در خود بهارم جلد 43 این روایت اونجا مطرح کرد. من دیگه بعدش مآخذم نمیگم، همه اینا که داریم میگیم تو این مأخذ که گفتیم هست. دوم، اخباری که پیغمبر حسنین را دو آقا و سرور جوانان بهشت خوانده، این دو اگه تمرکز داشته باشید خوب به خاطرتون میمونه، مشکلی نیست. سوم، احادیثی که پیامبر دوست داشتن حسنین را دوست داشتن خودش عنوان کرده، یعنی هر کی این دوتا رو دوست بداره منو دوست داشته و دشمنی با آن دو را دشمنی با خودش دونسته، گفته هر کی هم با اینا دشمن باشه، یعنی تو رو اینا وایسه انگار تو رو من وایساده، هیچ فرقی نمیکنه. اینو سنی داره نقل میکنه ها، دقت بکنید. چهارم، پیامبر حسنین را دو امام معرفی میکنه، یعنی خود پیغمبر میگه اینا دو تا امامن، چه قیام کنن چه صلح کنن. پنجم، اخباری که حسنین را محبوب ترین افراد اهل بیت نزد پیغمبر معرفی میکنه تو این اخبار. ششم، احادیثی که دو فرزند امیرالمومنین یعنی حسنین را زینت دهنده بهشت میخونه، یعنی بهشت بدون اینها آرایشی نداره، این دوتا باعث آرایش بهشتن، اینا میرن بهشت یه ارزشی پیدا میکنه. یه سری احادیث داریم اینو داره بیان میکنه، یعنی امام حسن و امام حسین وقتی میرن تو بهشت، بهشت تازه آرایش به خودش میگیره، زینت به خودش میگیره، خوشگل میشه. هفتم، روایاتی که پیغمبر این دو برادر را بهترین مردم از لحاظ نسب مادری، پدری، جد و جده معرفی میکنه. خب تمام اینایی که گفتیم تو همون مأخذی که گفتیم هست. حالا ببینید، شما یه صلوات بپیچید، من برم بخش دوم روایات فهرست اینا رو براتون بگم، ببینید که ما چقدر پیغمبر زحمت کشیده اینا رو برام مردم بیان کرده اون موقع. مگه میشه آخه کسی بگه من یک دونه حرفم از پیغمبر نشنیدم؟ یک صلواتی بفرستید. ما این روایات رو میاریم پیرامون مقام و منزلت امام حسین از دیدگاه پیغمبر. یک، حضرت میفهمد که با این موضوع، یعنی این موضوع خودش باب یک سری روایات که چی؟ حسین از من است و من از حسین. بعد پیغمبر دعا میکنه خدا دوست دارد یا خدا دوست دار حسین را دوست بدارد. این دعای پیغمبری که پیغمبر چیه؟ مستجاب بود در وحس. دعای خیلی قشنگی ها، خدا دوست دار حسین را دوست بدارد. دوم، جابر ابن عبدالله انصاری یک انسانیه که عمرش خیلی هم طولانی بود، بالای 90 سال نوشتن عمر کرده و پیغمبر رو درک کرده تا امام باقر. جابر ابن عبدالله صحابی پیغمبر بوده، نقل میکنه که من این حدیث رو از رسول خدا شنیدم که پیغمبر فرمود هر کس میخواهد به سرور اهل بهشت، سرور اهل بهشت یعنی آقای اهل بهشت، میخواد نگاه بکنه به این شخص. مردم نگاه کردن پیغمبر کیو داره میگه، نگاه کردن دیدن یک پسر بچه مثلا 5-6 ساله است، امام حسین علیه السلام است. پیغمبر فرمود به این شخص نگاه بکنه، این سرور جوانان اهل بهشت، آقای اهل بهشت. سوم، حذیفه ابن یمان صحابی پیغمبر، او میگه که من دیدم که پیغمبر دست حسین علیه السلام را گرفته و فرمود ای مردم این حسین ابن علی است، او را بشناسید. ببینید، او را بشناسید یعنی معرفت به ساحت مقدسش پیدا بکنید. سوگند به آن که جانم در دست اوست، پیغمبر داره قسم میخوره این مطلب رو میگه، حسین و دوستدارانش، ببینید حسین و دوستدارانش خیلی جالبه، و دوستدار دوستدارانش در بهشت جای دارند. چه روایت زیبایی است. این سومیشو. چندمی رو بعد بگیم؟ چهارمی. از سلمان فارسی رحمت الله علیه. این ایرانی بسیار عزیز و ارجمند تعریف میکنه که حضور پیغمبر رسیدم در حالی که حسین علیه السلام بر روی زانویش نشسته بود. ظاهرم به گونه‌ای بوده که پیغمبر زانوهای مبارک رو جمع کرده. دیدی بعضی وقت ما بچه ها رو میشونیم، زانومون رو جمع میکنیم میگیریم بالا، بچه ها رو زانو میشینیم اینجوری نگهشون میداریم. ظاهرم اینجور بوده. میگه در حضور پیغمبر رسیدم در حالی که حسین بر روی زانویش نشسته بود و پیامبر به وی خیره شده بود و بین دو چشم او را میبوسید. یعنی اینجاشو میبوسید. بعد من نشستم گوش میکردم، دیدم پیغمبر خطاب به حسین علیه السلام فرمود تو آقا و بزرگ، فرزند بزرگ، تو امام، فرزند امام و برادر امام و پدر امامانی، تو حجت خدا، فرزند حجت خدا و پدر حجت‌های نهگانه خداوند از ذریه خود هستی که نهمین آنان قائم ایشان خواهد بود. صلواتشو بلند بفرست. اصلا حدیث ها رو توضیح نمیدیم، شما خودتون این کار رو بر خودتون خواهید کرد. پنجم، امام جواد چندمین امام ماست، نهمین امام سلام الله علیه، از پدرانش، پدران اون بزرگوار از خود امام حسین علیه السلام نقل میکنن که خود امام حسین راوی این حدیث هست. میفرماید که میگه من، یعنی من بودم در نزد پیغمبر، عبی ابن کعب نزد رسول خدا بود که من حسین علیه السلام که کودک بوده دیگه، حد اکثر 6 سال خورده ایش بوده دیگه، بیشتر که نبوده که دیگه، زمان حیات پیغمبر. اینا رو اول گفت. میگه من وارد شدم، یعنی یک کودکش مثلا دیگه حد اکثر 6 ساله وارد شد. میگه پیغمبر به من فرمود آفرین بر تو ای ابا عبدالله، ای زینت آسمان ها و زمین. میگه تا اینو گفت عبی ابن کعب گفت ای رسول خدا، چگونه کسی جز تو زینت آسمان ها و زمین تواند بود؟ میگه تا عبی ابن کعب اینو گفت، حالا امام حسین راوی حدیثه، میگه پیغمبر بلافاصله فرمود که ای عبی، سوگند به آن که مرا به حق به پیامبری برانگیخته، به راستی که حسین ابن علی علیه السلام در آسمانها بزرگتر است آن است که در زمین شناخته می شود. نگرفتین مطلب چی شد؟ قدیما یه مطلبی که میشست یهو به گوشت و خون آدم توی مجلسی، من با این خیلی بزرگ شدم با این حرف رو، یادمه که یهو تو مجلس انقدر کیف میکردن یهو همه با هم صلوات بلند یهو میفرستدن. پیغمبر داره به عبی ابن کعب میگه، قسم میخوره که حسین ابن علی در آسمان ها بزرگتر از آن است که در زمین شناخته میشود. خیلی حرف بزرگیه ها، یعنی در زمین 8 میلیارد آدم هم که بیان بشناسن، بازم در مقابل اون چی که تو آسمان ها امام حسینی میشناسن هیچی. حالا ادامه فرمایش پیغمبر به عبی ابن کعب، به راستی بر سمت راست عرش خدای تعالی نوشته شده است ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. بر سمت راست عرش خدای تعالی این جمله نوشته شده که حسین چراغ هدایت و کشتی نجات پیش کشتی نجات هست و پیشوای نیکی و برکت و عزت و افتخار و دریای دانش و گنج است. کاش دولتیای ما اینا رو بفهمن، خدا شاید. یعنی وقتی ما امام حسین علیه السلام رو داریم، اصلا عزت داریم، آبرو داریم، برکت داریم، دنبال برجام بریم، هرچی تو سرمون زدن بگیم، چشم بگیم آقا نمیدونم فلان اینا، همش هم بگیم به خدا ما داریم رعایت میکنیم، به پیغمبر ما داریم رعایت میکنیم. آقا ولشون کن اینا رو. یه آدم قمارباز بیاد هرچی از دهنش دراره بگه آدم لشه، معذرت میخوام تو این مجلس داریم میگیم فاجر و فاسق، رئیس بزرگترین قمارخونه های آمریکا بیاد هر چه دانش خود داری. وقتی ما امام حسین داریم، باید چگونه چرا اینا وایسیم؟ واقعا امام حسین کشتی نجات، پیشوای نیکیست، برکت و عزت و افتخار برای هر کسی که خوش مفتخر بدونه به این افتخار، و دریای دانش و گنج است. ادامه فرمایش پیغمبر رو داریم، میگیم چرا چنین نباشد و حال این که خدای عزیز و جلیل در صلب او نسل پاکیزه و با برکتی را قرار داده است که پیش از آن که آفریده ای در اصلاب زنان و مردان بوده باشد یا شب و روزی موجود باشد، این نسل آفریده شده بود. یعنی خود ابی عبدالله با این نه امامی که از نسل او به وجود میان، خلقت نورانی داشتن قبل از این، نورشون در آسمان ها بوده و ملائکه اینها رو میشناختن. از زمان پیغمبران هم همه وقتی گیر کردن، بلا فاصله چنگ زدن به خمسه طیبه، به این اهل بیت، به این نامهای نورانی تا نجات پیدا کردن. این روایت هم که خوندیم در عیون اخبار الرضا جلد 2 باب 31 صفحه 62. این تا اینجای قضیه. این صلوات هایی که میفرستید از این جلسه تا آخرین جلسه که اگه زنده باشیم در خدمتون باشیم، نیتمون همه هدیه است به ساحت مقدس ابی عبدالله، و باید ببینیم که چجوری اینا رو میفرستیم. ما بلند بفرستیم. حالا بیایید بعد از پیغمبر ببینیم که آیا مردمان زمان ابی عبدالله، دقت بکنید، اون حضرت رو میشناختن یا نه، میدونستن اون حضرت چه فضائلی داره، چه ویژگی هایی داره یا نه. حسن بصری میدونید، همه تون میشناسید، یه آدم سنیه، ارادتی هم به شیعیان نداره، خیلی راحت بهتون بگم، از مقتداهای عرض به خدمتون این که اهل سنت هست، روایات ازش نقل کردن، به امام حسین علیه السلام میرسه، میخواد امام حسین رو تعریف بکنه. این آدم کان الحسین ابن علی سیدن زاهدن ورعن صالحن ناسحن، یا حسن یا حسن الخلق، خلق یا خلق، هر دو رو که بگیم به دو تعبیر. حسین ابن علی علیه السلام آقا و مهتر، یعنی بزرگ، پرهیزکار، پارسا، شایسته، اندرزگوی و دارای خلق و خوی نیکی بود، که اگه به این معنی بگیریم میشه حسن الخلق. اینو داره او میگه. عبدالله ابن عباس، ابن عباس که خب کسیه که هم شیعه قبولش داره هم سنی قبولش داره، خطاب میکنه به امام حسین علیه السلام زمانی که حضرت تو مکه است، قبل از این که حرکت کنه به سمت عراق. حالا همه این داستاناشو انشالله خواهیم گفت. اونجا بیان میکنه تو چه شبی عبدالله نگاه میکنه اونجا تو صورت حضرت، این مطلبو میگه: انک سید و اهل الحجاز. شما میدونید خود ابن عباس رئیس مفسرین، از شاگردان برجسته امیرالمومنین هستا، یعنی خودش مفسر بزرگ قرآن هست ابن عباس، به دیگران هم درس داده، درس تفسیر داشته. میگوید به ابی عبدالله: انک سید و اهل الحجاز، تو آقای اهل حجاز هستی. اهل حجاز یعنی کل مکه. تو تو سرآمد افتخار به رسول خدا و پسر همانند مریم بتول یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها هستی. اینو مقتل خوارزمی نقل کرده، جلد یک صفحه 191، تاریخ طبری هم جلد پنجش نقل کرده. این دوتا شخصیت. سومی فرزند خلیفه دومه، عبدالله ابن عمر. خیلی اهل سنت ازش روایت نقل کرده، حدیث نقل کرده و خیلی هم قبولش دارن. فرزند خلیفه دومه، چند تا فرزند داشت. این یکی تو اونای دیگه به قول معروف برای اهل سنت سرآمده، یعنی روایاتی احادیثی از پیغمبرم نقل کرده، عبدالله ابن عمر. عبدالله ابن عمر راجب امام حسین چی میگه؟ میخوام ببینیم که اینا همه میشناختن امام حسین رو، دقت بکنید. میگوید هر چند میدانم شخصیتی مانند تو که از لحاظ طهارت نفس و جایگاه نزدیک به رسول خداست، هرگز با خلافت یزید ابن معاویه راضی نشده و بیعت نمی کند. اینو داره کی میگه؟ عبدالله ابن عمر. بعد میگوید ترس من از آن است که این صورت زیبای تو با ضربات شمشیرها آزرده گردد و از این امت چیزهایی ببینی که خوشایند تو نباشد، پس همراه ما به مدینه بازگرد، آنگاه اگر خواستی تا ابد بیعت نکن و در خانه خود بنشین. اینا مقتل خوارزمی جلد یک همون صفحه 192 نقل کرده. همین عبدالله ابن عمر آخر سر که اینها رو گفت خودش را بیعت کرد از ترسش با حجاج. وقتی رفت با حجاج ابن یوسف ثقفی رفت بیعت بکنه، شب بود، حجاج خوابیده بود زیر لحاف، گفت چی میخوای تو اومد اینجا؟ گفت من فرزند فلان. گفت هر کی میخوای باش، کارت چیه؟ گفت اومدم باهات بیعت بکنم. گفت من حال ندارم، من خوابم. گفت پس آخه من چجور بیعت کنم؟ پاشو از زیر لحاف ورد اینو، عبدالله ابن عمر پای حجاج ثقفی رو گرفت با پاش بیعت کرد از ترس اینکه حجاج نکشیدش. چهارمین نفر فردیست به نام عبدالله ابن موتی، دو بار حضرت رو ملاقات میکنه بین مدینه و مکه و در مسیر مکه به کربلا. در آخر الامر در کنار فردیست که آخرین سالهای زندگیش در کنار عبدالله ابن زبیر که توی سریال مختار شما دیدید عبدالله ابن زبیر رو، چون کسی هم که این نقش رو بازی کرد خدا به واسطه همین بازی تو این نقشش همه گناهانش انشالله بگذره و بیامرزتش، چه نقش خوبی از عبدالله ابن زبیر بازی کرد. این رفت کنار عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن موتی اونجا مون باهاش بیعت کرد تا باهاش هم کشته شد، ولی همراه امام حسین به کربلا نرفت. او خطاب به امام حسین میگه که فدایت بشوم، تو آقا و سرور همه عرب در این روزگار هستی و هیچ کسی از اهل حجاز با تو برابری نمی کند و اگر بنی امیه تو را بکشند دیگر در کشتن هیچ کس حراسی نخواهند داشت و اگر تو کشته شوی ما مسلمانان به بندگی و بردگی در خواهیم آمد. همون مأخذ که عرض کردیم. ببینید این چهارمین نفر. فرزدق شاعر پنجمین نفر هست، پنجمین مورد ماست. به امام حسین علیه السلام خطاب میکنه که تو محبوب ترین اشخاص در میان مردم هستی. ششمین نفر یزید ابن مسعود نهشلی هست، از اشراف بصره است، همین بصره کنونی که الان در عراق هست. زمانی که خبر حرکت امام رو میشنوه رفت قبائل بنی تمیم، بنی حنظله، بنی سعد رو گرد آورد، برای اینا سخنرانی کرد، گفت آقا حسین ابن علی پسر دختر رسول خداست، صاحب نژادی نیکو و خالص و عقیده استوار است، از فضلی وصف ناشدنی برخوردار است و دانشش پایان ناپذیر است. او برای اینا شروع کرده این صحبت رو داره میکنه و او به سبب سابقه سن بیشتر و خیشاوندیش با پیامبر به امر خلافت شایسته تر است. ای مردم، به این سه قبیله داره میگه، او بر خردسال ترحم کرده به بزرگسال مهر می‌ورزد، پس از نور حق محروم نمانید و در ورطه و پرتگاه باطل گرفتار نشوید. این داره میگه که اینها رو تشویق کنه به یاری امام حسین علیه السلام. که حالا چقدر از میون اینا اومدن نیومدن حالا تو متن بحث مشخص میشه. اینا رو سید ابن طاووس هم تو لهوف اونجا مطرح کرد. خود معاویه ملعون هفتمین فردی است که از امام حسین با عبارت، حالا میخونیم بعضی نامه های معاویه رو، محبوب ترین شخص نزد مردم یاد کرده. جالبه که خود معاویه از پسرش یزید میخواد که بعد از معاویه به اون حضرت احترام بگذاره، باهاش مدارا بکنه. خود معاویه اینو به یزید میگه، یعنی اینقدر امام حسین قابل احترام بوده برای دشمنانش حتی. این تا اینجای قضیه. سه دقیقه به نظرم وقت داشته باشی و وقت داشته باشیم در واقع. اجازه بدید من این بخش رو باز بکنم به نام پیشگویی های پیغمبران درباره امام حسین. برای چی این بخش رو میخوایم باز بکنیم؟ خوب دقت بکنید، خواهش میکنم. این بخش رو میخوایم برای این باز بکنیم که حتی مسیحی ها و یهودی ها هم از گذشته، اینها هم امام حسین رو چی؟ میشناختن. یعنی باید میشناختن، اگر نشناختن باید دونیم چه اتفاقی پیش اومده که نشناختن. دقت بکنید که شما تو مقتلا میخونید راهب گفت این چیه؟ سر کیه؟ گفتن سر امام حسینه. 10,000 دینار یا درهم داد سر رو گرفت. چرا این کار کرد؟ میشناخت امام حسین رو. حالا شاید تو این 2-3 دقیقه ما از این پیشگویی ها شاید یکی دو موردشو بتونیم بخونیم. در اعمالی شیخ صدوق صفحه 695 ابن عباس از خود امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه، میگه که امیرالمومنین فرمود که حضرت عیسی علیه السلام زمانی شد که با حواریون همش حضرت در حال حرکت و سیر بود. حضرت عیسی علیه السلام میگه مسیرش افتاد به کربلا، شروع کرد از کربلا گذشتن. حضرت عیسی علیه السلام با حواریون میگه تا رفت تو کربلا گفت اینجا آقا چه سرزمینی شنید و اینا. حضرت عیسی بهش گفتن که، حواریون گفتن که یا روح الله اینجا کربلاست. میگه تا گفتن کربلا حضرت زانوها شل شد نشست، شروع کرد به گریه کردن. حواریونم باهاش شروع کردن به گریه کردن. علت گریه حضرت عیسی رو اینا نمیدونستن. از این رو به حضرت عیسی علیه السلام گفتن که ای روح الله سبب گریه شما چیست؟ حضرت فرمود آیا میدانید اینجا چه سرزمینی است؟ گفتن نه، ما چه میدونیم اینجا کجاست؟ فرمود اینجا زمینی است که در آن فرزند رسول خدا، او اسمشو اینجوری ورده، شما صلوات تو دلتون بپرسید، فرزند رسول خدا احمد و فرزند آزاد زن پاک و مبرا از هر گونه پلیدی و آلودگی که شبیه مادرم مریم است، کشته شده و در آن دفن می شود. عجب روایتی است، واقعا لذت بخش. یعنی حضرت عیسی همونی که تو قرآن شما می خونید که تو اون و اسمه احمد که تو آیه می خونید که عیسی اومد به قوم خودش گفت یه پیغمبری بعد من میاد که پیغمبر چیه؟ خاتم هست، آخرین پیغمبر، اسمش هم گفته اینا. اینجا هم همونجوری داره بیان میکنه. یه دونه دیگر هم میتونیم بخونیم، این دومین پیشگویی رو هم بخونیم. سماعت ابن مهران از امام صادق علیه السلام نقل میکند که شنیدم، میگه شنیدم که امام صادق میفرمود آن کسی که خداوند در کتابش درباره او فرموده وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا. خواهش میکنم دقت کنید، شما یادتون باشه ما دو تا پیغمبر به نام اسماعیل داریم، یه اسماعیل داریم که فرزند ابراهیم علیه السلام، یه اسماعیل داریم به نام اسماعیل صادق الوعد که اون یه پیغمبر دیگه است، فرزند ابراهیم علیه السلام نیست. این اونو داره میگه. حضرت فرمود که اون چه که کسی که خداوند در کتابش درباره او فرموده که انه کان صادق الوعد و کان رسولا، به خاطر اینه که او آدم درست وعده و فرستاده پیامبر بود، پیامبری از پیامبران بوده، یعنی خودش پیامبر بود، فرستاده بود پیامبر. پس قومش بر او مسلط شده، گوش کنید، پوست سر، یعنی نه تنها باش مخالفت کردن، خوششون نمیمد این حرف میزد برای اینا، میخواستن مخالفت کنن، ریختن اسماعیل صادق الوعد گرفتن، زنده زنده پوست سرشو کندن، پوست صورتش هم کندن. آنگاه خدا فرشته ای را نزد او فرستاد و گفت پروردگار جهانیان به تو سلام میرساند و میفرماید آنچه را قومت با تو کردن دیدم، من خدا دیدم با تو چیکار کردن، پس هر چه خواهی از من بخواه. آقایون دقت کنید تو این روایت، تیکه دومش من اصلا توضیح نمیدم. میگه اسماعیل چی خواست از خدا؟ اسماعیل گفت ای پروردگار جهانیان، ببینید یعنی میشناخته که این حرف زده، ای پروردگار جهانیان، حسین ابن علی ابن ابی طالب در ابتلا به بلاها و مصیبتها برای من اسوه و الگوست. امام صادق علیه السلام فرمود او پیامبری غیر از اسماعیل پسر ابراهیم خلیل است، که گفتیم تو امالی شیخ مفید این مطلب رو اونجا ذکر کرده، اونجا شیخ صدوق بود، این امالی شیخ مفید هست، صفحه 40. یعنی چینو اسماعیل صادق الوعد گفت؟ گفت میخوام در این مصیبتی که به هم رسیده من اقتدا کنم به فردی به نام حسین ابن علی ابن ابی طالب، که معلوم خدا مصیبت های امام حسین رو برای او هم چیکار کرده؟ پیشاپیش بیان کرده. و او گفته میخوام او اسوه من باشه، چیز دیگه ازت نمیخوام، منو در اون مصیبت های امام حسین که چند هزار سال بعد از من میاد، منو شریکم کن، منم ثواب ببرم، منم پوست سر و صورتمو کندن، عوضش من با اون حسین ابن علی تو مصیبت ها منم شریک بشم، میخوام اون الگوی من باشه. اینو امام صادق علیه السلام، راویش مهران هست، سماعت ابن مهران هست. چند تا دیگه داریم از این پیشگویی ها، خیلی جالبه، تو این مجلس نمیرسیم، انشالله مجلس بعد براتون انشالله عرض خواهیم کرد تا به پاسخ سوالاتون برسیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.